سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم. مثل روزهای گذشته برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأکید قالیباف و پاسخ قاطع ایران به هر گونه تعرض به خاک ایران و پایان کار نمایشگاه امام ابو حنیفه در کابل. در شرایطی که قرار بود عصر دیروز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس بین المجالس جهانی عازم ژنو شود برای گفتگو با مقامات لبنان و اعلام حمایت از جریان مقاومت و ایستادگی مردم کشور مقابل جنایت رژیم صهیونیستی، صبح دیروز وارد بیروت شد. سفر رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به لبنان جان تازه‌ای به آن مقاومت داد و نشان داد که جمهوری اسلامی ایران به واقع در کنار مردم مظلوم منطقه و یار و پشتیبان محور مقاومت است. قالیباف در بدو ورود به فرودگاه بیروت بیان کرد که عازم سفر به ژنو هستم، اما تصمیم گرفتم که بعد دعوت نبیه بری رئیس مجلس لبنان ابتدا به بیروت بیایم تا پیام مردم ایران، مسئولان، رهبری و ریاست جمهوری را به مردم لبنان برسانم.
که سلام گرم ملت ایران رو و دولت ایران رو، مجلس ایران رو و به ویژه پیام رهبر معظم انقلاب رو به مردم لبنان برسونم که مطمئن باشید جمهوری اسلامی ایران در این شرایط سخت کنار ملت لبنان، دولت لبنان و مقاومت در همه صحنه ها خواهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران همچنین در مصاحبه با شبکه الميادين کشور افزود جمهوری اسلامی ایران هرگز پیگیر گسترش جنگ نبوده، اما به هر گونه حمله و تجاوز رژیم صهیونیستی با قدرت و به شکل مناسب پاسخ خواهد داد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران اظهار کرد واکنش ما در عملیات وعده صادق دو نظامی بود و در آن تنها مواضع نظامی، اطلاعاتی و امنیتی در اسرائیل را هدف قرار دادیم. محمد باقر قالیباف درباره احتمال استفاده رژیم صهیونیستی از آسمان و زمین کشورهای منطقه علیه ایران تاکید کرد. بارها اعلام کرده ایم که نباید از آسمان و اراضی کشورهای همسایه برای تعرض به خاک ایران استفاده شود و اگر چنین اتفاق رخ بده واکنش ما واضح و طبیعی خواهد بود و ما بی تردید به هر مکانی که از آنجا به خاک ایران تعرض شود واکنش نشان خواهیم داد. او همچنین ابراز اطمینان کرد که همسایگان ایران در غرب آسیا همچون گذشته این موضوع را رعایت می‌کنند و با آن پایبند هستند. یک مقام ایرانی با تاکید بر ادامه حمایت ایران از مقاومت در فلسطین و لبنان تصریح کرد طبیعی است که ما در بازسازی زیرساخت‌ها و بخش‌های آسیب دیده مشارکت کنیم و ما و همه کشورهای اسلامی از این موضوع حمایت خواهیم کرد. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد که ادعا درباره اطلاع تهران از عملیات طوفان الاقصا فاقد اعتبار است. نمایندگی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در پاسخ به ادعای رسانه‌های آمریکایی نیویورک تایمز و وال استریت جورنال درباره دسترسی رژیم صهیونیستی به اسنادی در خصوص اطلاع ایران از عملیات 7 اکتبر تصریح کرد. در شرایطی که مسئولان حماس مستقر در دوحه اعلام کردند که اونا هم اطلاعی از آغاز عملیات طوفان الاقصا نداشتند و طراحی تصمیم و مدیریت عملیات مزبور صرفا بر عهده شاخه نظامی حماس مستقر در باریکه غزه بوده. دفتر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد افزود هر نوع ادعایی که عملیات طوفان الاقصا را به جمهوری اسلامی ایران و یا حزب الله چه به صورت جزئی یا کلی مرتبط کنه فاقد اعتبار است و سندسازی تلقی می شه. جنبش مقاومت فلسطین در پاسخ به بیش از 7 دهه اشغال فلسطین و بیش از 10 سال محاصره باریکه غزه و زندان و شکنجه هزاران فلسطینی 7 اکتبر 2023 عملیات طوفان الاقصا را آغاز کرد. این عملیات یکی از مرگبارترین حملات ضد رژیم اشغالگر اسرائیل به شمار می‌رود که بر اساس اعلام تلویزیون رژیم اسرائیل شمار کشته‌های اسرائیلی به بیش از 1500 نفر رسید. رژیم صهیونیستی نیز در یک سال گذشته با حمایت همه‌جانبه آمریکا و در پاسخ به عملیات طوفان الاقصا طی این مدت حملات سنگینی را ضد باریکه غزه آغاز کرده و زنان و کودکان فلسطینی را به خاک و خون کشیده که همچنان ادامه دارد. نشست ادبی و شعرخوانی شاعران فارسی زبان همزمان با آخرین جلسه حلقه شعر معناگرا که درس گفتارهای دکتر فاضل نظری است با اجرای دکتر مجتبی نوروزی در تهران برگزار شد. در این نشست شاعرانی از ایران و افغانستان شعرخوانی کردند. فاضل نظری شاعر ایرانی با تاکید بر لزوم تعریف دقیق تر مردم و فرهنگ افغانستان در ایران در نشست شعرخوانی شاعران ایران و افغانستان گفت این کشور نیازمند توجه بیشتری از سوی همسایگانش است و باید روایت‌های درستی از مردم افغانستان در ایران ارائه شود. او با اشاره به خاطرات سفرش به افغانستان گفت
وقتی رفتم افغانستان، وقتی وارد شدم انگار رفتم یه دنیای دیگه، یه جای دیگه سفر کردم و این جالب بود که هنوز یک ساعت نگذشته بود که احساس میکردم تو وطن خودمم، احساس میکردم تو سرزمین خودمم، احساس میکردم کاری ندارم، سوالی ندارم، پرسشی ندارم، دلهوره‌ای ندارم. انقدر دلخواه بود که گاهی میومدم بیرون تو پیاده‌روها قدم میزدم، گاهی بی خودی از آدم ها سوال میپرسیدم. میدونستم اون خیابون کجاست، میدونستم اون نمیدونم مجید مال کجاست. میگفتم آقا مجید مال کجاست؟ میگفت این سرک مثلا برو اونور میرسی بهش. و لذت میبردم تو اون جلسات شعر که میشستم احساس میکردم با خانوادمم و واقعا اینجوریه. من تو تاجیکستان از یه شاعر شنیدم گفت شاهنامه وطن است. به این معنا ما هممون هم وطنیم.
این شاعر همچنین بر اهمیت زبان فارسی به عنوان نقطه مشترک فارسی زبانان تاکید کرد و گفت باید به این زبان اهمیت داده شود تا از افت آن جلوگیری کنیم.
ببینید اتفاقی برای هندوستان افتاد و زبان فارسی از دست رفت. این اتفاق نباید برای جای دیگه بیفته. اگه کسایی که به دین و دینداری میخوان بکوشن هم باید به این زبان اهتمام کنن. زبان فکر کردن ماست. حالا منظورم اختلافات مذهبی نیست واقعا. میخوام بگم اهمیتش در یه حوزه چقدر وسیع این کسانی که تصمیم گیرندن. کاش که یه روزی بشه همین جمع همه با هم بریم افغانستان و ببینید چقدر دوست داشتنیه و چقدر مردم نازنینی داره و چقدر مردم بی‌نظیری داره. حالا یه نفر در چند سال پیش اومده یه مرزی کشیده گفته این طرف مرز میشه ایران، اون طرف مرز میشه افغانستان. یه ذره اون ورتر کشیده بودی، یه ذره این طرف تر کشیده بودی، کلی از سرنوشت‌ها و کلی از فکرها و کلی از خلاصه جهان‌ها تغییر می‌کرد. من خودم این مرزها رو باور ندارم. مرزی که در روزگار آخرالزمان شکل میگیره درش این خطها نیست. حتما یه مرز انسانیه. حتما آدم ها به خاطر آدم بودنشون کنار همن و تعاملاتشون بر مبنای تعاملات انسان هاست. من بهترین دوستانم از افغانستان بودن. دوستان خوب ایران و نازنین ایرانی هم دارن، ولی خدا وکیلی دوستان خیلی خوب افغانستانی داشتم، آدم های بسیار نازنین. امیدوارم که یک اتفاق خوش و میمونی برای این مجموعه گستره زبان فارسی بیفته. عرضم طولانی نشه و شاید این جلسه نشانه‌ای بر این باشه که روایت‌های درستی باید باز از مردم افغانستان در ایران هم صورت بگیره، معرفی بهتری از مردم افغانستان و دقیق‌تری از مردم افغانستان، فرهنگشناس افغانستان در ایران صورت بگیره انشاءالله.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. نمایشگاه بین المللی امام ابو حنیفه در کابل پایتخت افغانستان به کار خودش پایان داد. در مراسم اختتامی این نمایشگاه که با حضور مقامات بلندپایه حکومت طالبان و جمعی از تجار افغانستان، ایرانی و برخی دیگر از کشورها برگزار شد، مقامات حکومت فعلی افغانستان بر روابط افغانستان با منطقه و جهان از طریق همکاری‌های اقتصادی و تجاری تأکید کردند. همکارم قریشی در همین خصوص گزارش ارسال کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. از نمایشگاه بین المللی امام ابو حنیفه در کابل پایتخت افغانستان که به هدف محصولات داخلی راه‌اندازی گردیده بود استقبال گرم صورت گرفت. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء در مراسم اختتامیه نمایشگاه ملی بین المللی امام ابو حنیفه که یک هفته ادامه داشت گفت امارت اسلامی در تلاش است تا روابط افغانستان با منطقه و جهان را از طریق همکاری‌های اقتصادی و تجارتی تقویت و گسترش دهد. وی با بیان این که امارت اسلامی با کشورهای منطقه و آسیای میانه روابط خوب دارد، از سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواست از فرصت‌های پیش آمده از سوی امارت اسلامی به خاطر سرمایه گذاری استفاده نمایند. همچنان در پیام ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان از بخش خصوصی خواسته شد به خاطر توسعه و پیشرفت در پروژه های بزرگ سرمایه گذاری کنند.
از تمام ادارات زیر مجموعه امارت اسلامی افغانستان و کاپا ملت مجاهد پروار کشور و خصوص جامعه سکتور خصوصی مطالبه می نمایم تا جهت توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور جهت فضای کار برای مردم، جهت سهمگیری و سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ ملی مانند پشتیبا، تاپی و ده ها پروژه عام المنفعه اقتصادی دیگر از طرف خویش وکالتان رسالت نمایند.
نورالحق انور رئیس اداره امور حکومت طالبان در این محفل میگوید که خواهش صادر کنندگان مورد توجه قرار گرفته و در تعرفه ها به خاطر تقویت تولیدات داخلی کاهش قابل ملاحظه به وجود آمده است. محمد یونس مهمند معاون اتاق های تجارت و سرمایه گذاری حکومت طالبان میگوید که مشکلات داخلی ما 80% کاهش یافته و مشکلات خارجی باقی مانده. وی از جامعه جهانی به خاطر رونق اقتصادی کشور خواست تا دارایی های افغانستان که منجمد گردیده آزاد شود.
رابطه ما یک 80% مشکل ما در افغانستان حل گردیده، 20% مشکلات ما که هستند در خارج از کشور هستند. پولهای منجمد ما از ایجاده اروپا، از سایر کشورهای هند، دیپلومات های کورت پارتیل ششته، ارزو داریم که در این برنامه ما همکاری کنند. پول منجمد شده افغانستان باید هرچه آزاد شود و به دسترس مردم افغانستان که وارثش افغانستان بانک است باید داده شود تا ما بتوانیم از پولها به خاطر پیشبرد افغانستان باید کوشش بکنیم.
دکتر شهاب مرتضوی استقبال از نمایشگاه را فوق‌العاده دانسته و این امر را در رونق اقتصادی مؤثر خواند.
تعداد غرفه‌های داخلی بسیار زیاد بود و بیشتر غرفه‌دارا از طبقه اوناس بودن و این هم یک پیام خوب است. بعد کشورهای مثل ایران، پاکستان، هند، بعض از کشورهای اروپایی هم در این غرفه داشتن. بسیار خوب بود.
به گفته مسئولین این نمایشگاه که به خاطر تولیدات داخلی راه اندازی گردیده بود، حدود 7000 تن از آن دیدن نموده و 323 قرارداد بین شرکت‌های داخلی و خارجی به امضا رسید و 700 غرفه به نمایش گذاشته شده بود. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
گزارشی بود از ذبیح الله قریشی از کابل. حجت الاسلام سید حسن خمینی تولیت حرم امام خمینی رحمت الله علیه شب گذشته طی سخنانی در دیدار با اعضا و مسئولین شورای هماهنگی هیئت‌های مذهبی مهاجرین افغانستانی گفت در حرم امام همیشه برای دوستان افغانستانی باز بوده و از این به بعد هم حتما همینطور خواهد بود. او در بخش دیگه از سخنان خودش با اشاره به فلسفه قیام سید الشهدا علیه السلام اظهار داشت: همه متفق القول هستند که پیام عاشورا ایست که اگر انسان در دوراهی ذلت یا شهادت قرار بگیره باید شهادت را انتخاب بکند. در زندگی نقاط عطفی وجود دارد که انسان باید بایستد و مقاومت کند. در این راستا پیام اصلی عاشورا است که یک ارزش یا مفهوم باید برای انسان از جانش مهمتر باشد و به آن توجه کند. سید حسن خمینی با اشاره به جنایت رژیم صهیونیستی در لبنان و غزه گفت این وضع برای نظام لیبرال دموکراسی جهانی امتحان خوبی است، چرا که در جهانی که همیشه فریاد حقوق بشر سر می‌داد 40,000 نفر در طول یک سال در فلسطین و طی همین دو سه هفته 2,000 نفر در لبنان شهید شدند، اما خبری از این فریادها نیست. وی در بخش دیگه ای از سخنان خودش با اشاره به حضور افغانستانی ها در ایران اظهار داشت تبلیغات بی دلیلی علیه مهاجران شکل گرفته و شاید برگزاری این جلسه در این شرایط عمدتاً برای این بود که بگویم این تبلیغات دروغین است. نقش برادران ما در افغانستان در طول سالهای بعد از انقلاب برای مردم ایران نه تنها مخرب نبوده که بسیار مولد و مثبت بودم. سید حسن خمینی با اشاره به نقش آفرینی شیعیان افغانستان در ادوار مختلف تاریخ انقلاب اسلامی مانند حضور در لشکر فاطمیون بر خونسازی تبلیغات علیه افغانستانی ها تأکید کرد. خب ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر سید بصیر احسانی که در این دیدار حضور داشته. آی دکتر احسانی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو دری در سرتاسر دنیا.
بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب دیدار اعضا و مسئولین شورای هماهنگی هیئات مذهبی مهاجرین افغانستانی با حجت الاسلام سید حسن خمینی تولیت حرم امام خمینی رحمت الله علیه پریشب، شما هم در این دیدار حضور داشتید، بفرمایید که چی گذشت؟
بله، ما در این دیدار با جمعی از بزرگان و شخصیت‌های مذهبی و هیئت‌های مذهبی استان قم حضور به هم رساندیم و دیداری با جناب حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی داشتیم و در اجلاسی که برگزار شده بود شرکت کردیم و صحبت‌های خیلی خوبی در رابطه با مهاجرین اونجا انجام شد که خب انعکاس قابل توجهی در فضای رسانه‌ای و مجازی پیدا کرد.
بله.
و همون جملاتی که شما فرمودین تقریبا میشه گفت همه آن چیزی بود که راجع به افغانستانی‌ها گفته شد، مثل اینکه درب حرم امام همیشه به روی دوستان افغانستانی باز بوده و از این به بعد هم همینطور خواهد بود و اشاره کردن به تبلیغات بیدلیلی که علیه مهاجران شکل گرفته و فرمودن شاید این جلسه عمدن به این دلیل برگزار شده که بگوییم آقا این تبلیغات دروغین است.
بله.
و نقش برادران ما در افغانستان و به خصوص شیعیان افغانستان در طول سالهای بعد از انقلاب برای مردم ایران نه تنها مخرب نبوده که بسیار مولد و مثبت بوده در زمینه‌های گوناگون. هر ساحه رو شما توجه بکنید، ساحه امنیتی، ساحه دفاع،
بله،
ساحه فرهنگی، ساحه اقتصادی، در همه ساحه‌ها ملت افغانستان و مهاجرین افغانستان نقششون سازنده و مولد بوده و اشاره کردن به نقش آفرینی شیعیان افغانستان در ادوار مختلف تاریخ انقلاب اسلامی.
بله.
و حضوری که در صحنه‌های نبرد داشتن خصوصا در مبارزه با داعش ملت افغانستان رو یک ملت پیشقراول و پیشگام معرفی کردن و این مهاجر حراسی ها و تبلیغاتی که در فضای رسانه‌ای و احیانا فضای مجازی صورت میگیره اینها رو ناشی از به اصطلاح توطئه دشمنان دانستن که ما باید در این زمان هوشیار باشیم که در این دام و در این تله نیفتیم.
بله. آقای دکتر، خب دیده میشه که عمدتا در یک سری بزنگاه‌های تاریخی در جایی که نیاز هست دو تا ملت افغانستان و ایران کاملا در کنار همدیگه قرار داشته باشن، مثل شرایط این روزهای جبهه مقاومت، اختلاف افغانی‌ها معمولا ایجاد میشه و بعضی ها هم ممکنه که نادانسته به ایدام بیفتن و تشدید بکنن. این مسئله را در فرمایشات مقام معظم رهبری در نماز جمعه هم خب اشاره‌ای به بحث کمربند استقلال طلبی و عزتمندی شد از افغانستان تا یمن، از ایران تا لبنان و غزه، که خب خودش بحث بسیار مهمی است که نشان میده که جبهه مقاومت در واقع یک کشورهایی را شامل میشه که افغانستان به صورت جدی جزء کشورهای جبهه مقاومت هست و همیشه هم سعی میشه که مشکل ایجاد شوه و اختلاف ایجاد شوه. میخوایم تحلیلی از شما در ارتباط بشنویم.
ببینید جبهه مقاومت خب یک جبهه گسترده ای هست، اما مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر، یعنی در سخنرانی روز جمعه نصری که سخنرانی تاریخی بود،
بله،
واژه افغانستان رو به طرز خاصی برجسته کردن.
بله.
و در این شرایطی که ما میبینیم یک مقدار مهاجر ستیزی و مهاجر حراسی یک مقدار دامنش گسترده شده، خب این کلمه در حقیقت یک کلمه و اسم رمزی بود، اسم رمزی بود برای اینکه بالاخره مردم رو متوجه بکنه، دولت رو متوجه بکنه، دنیا رو متوجه بکنه که نگاه مقام معظم رهبری یک نگاه امتگرا هست، نگاهی در راستای جبهه مقاومت هست و ملت افغانستان اسرع بیگانه نیستن، بلکه تبعه جبهه مقاومت هستن و باید رفتارها و اینها درست صورت بگیره. ما جزئی از جبهه مقاومت هستیم و کارهای بزرگی در پیش رو داریم. جبهات گسترده‌ای از استکبار جهانی در مقابل ما قرار داره و جز با اتحاد و همدلی افغانستان و یمن و ایران و غزه و لبنان و سایر کشورهای جبهه مقاومت پیروزی میسر نخواهد بود و دشمن درست این مطلب رو متوجه شده و به همین دلیل میخواد بالاخره همونطوری که در خط مقدم نبرد سید حسن نصرالله ها، قاسم سلیمانی ها و شخصیت های دیگر رو به اصطلاح اسماعیل هنیه ها رو از میان بر میداره و اونها رو از جریان مقاومت حذف میکنه،
بله،
برای پشت میدان و جبهه هم برنامه داره و یکی از مهمترین برنامه های جبهه دشمن ایجاد اختلاف بین ایرانی و افغانستانی، افغانستانی و ایرانی و ایرانی و سایر ملت ها، سایر ملت ها و ایرانی ها هست که،
بله،
در اون به اصطلاح پشت جبهه ها محورهای مقاومت رو دچار اختلال رو کنه. ما باید هوشیار باشیم و در این دام و در این تله نیفتیم، با اتحاد و برادری و همدلی انشاءالله نقشه های دشمنان رو خونسا بکنیم.
بله آقای دکتر، بحث استکبار جهانی سر جای خودش که قطعا اینا نقشه ها رو داره و شما هم تحلیل خوبی در این زمینه ارائه کردید، اینکه نفوذ هست و نفوذی ها کارهایی را انجام میتن، این هم سر جای خودش گاهی دیده میشه، کم هم نیست این مسئله که خصوصا در فضای مجازی دیده میشه که خودی ها هم ندانسته معمولا دامن میزنن، چه در بین افغانستانی ها که دیده میشه که به اختلافات دامن زده میشه ندانسته و چه در بین ایرانی ها که باز به شکل جدی تری دیده میشه که دامن میزنن به اختلافات و مسائلی که وجود داره. یک مقدار میخوایم با این جمعیت شما صحبت بفرمایید.
ببینید صحبت من این هست که شما باید افغانستان رو، ایران رو، کشورهای منطقه رو در یک مدل کلانتر نگاه رو کنید و جزئی نگر نباشید. شما باید محور مقاومت رو ببینید، تمدن نوین اسلامی رو ببینید که در حال شکل گیری هست و این که ما دشمن مشترک داریم در مقابل دشمنان مشترک و برای ایجاد تمدن نوین اسلامی و رسیدن به اون آرمان‌های بلندی که مربوط به کل امت اسلام میشه،
بله،
شما باید مراقب باشید که در دام دشمن نیفتید. متاسفانه بعضی از خودی‌ها، بعضی از ارزم به حضور شما که برادرانی که ما عنوان ارزشی رو به اونها اطلاق میکنیم، اینها هم در دام این نقشه دشمن افتادن و گاهن شاید همراهی بکنن و یا اگر همراهی نکنن سکوت میکنن در قبال این فتنه افغان حراسی که بالاخره داره طراحی میشه و طراحی شده و پیگیری بشه. ما صحبتمون اینه که آگاه باشید، هوشیار باشید، اون مدل کلان رو ببینید و در اون مدل کلان نقشه دشمن رو متوجه بشید و دست دشمن رو بخونید و به جای این که به دامنه اختلافات به اصطلاح دامن بزنید و گسترش بدید، بیایید با همدیگه برادری و برابری رو، دوستی رو، روابط بین ملت‌ها رو که مربوط به امروز و دیروز نیست، حداقل ملت افغانستان 50 سال مداوم در شادی و غم ملت ایران شریک بوده.
بله.
در قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، دفاع مقدس، دفاع از حرم، سیل‌ها، زلزله‌ها، حوادث، بالاخره ملت افغانستان با همه وجود، مهاجرین خصوصا، وارد میدان شدن و همدلی و برادری خودشون رو نشان دادن. البته جمهوری اسلامی، مردم شریف ایران هم مهمان نوازی خوبی داشتن. این وسط دست‌هایی میخواد این دوستی رو از بین ببره. ما نباید اجازه بدیم و باید هوشیار باشیم و از بصیرت کامل برخوردار باشیم و توجه ما به ولی جامعه باشه. وقتی مقام معظم رهبری به صراحت از افغانستان به عنوان یکی از کشورهای مهم جبهه مقاومت یاد میکنه، دیگه آقا حجت برای همه تمام است. همه باید بالاخره کلام ایشون رو حجت بدانن و بر اساس اون حرکت بکنن.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر.
بزرگواری،
سلامت باشید. خدا
نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با حجت الاسلام دکتر سید بصیر احسانی، فعال فرهنگی و اجتماعی افغانستانی در شهر مقدس قم. خب ما در دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. من خبر خیلی سریع بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگه که هر سال 25 هزار نفر در افغانستان بینایی یک چشم خودشان از دست میدن که بیشتر با درمانهای ساده قابل پیشگیری هست. عبدالولی حقانی، معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، گفته که در افغانستان به دلیل کمبود خدمات درمانی و عدم دسترسی به مراکز بینایی سنجی در مناطق دور افتاده، هر سال 25 هزار نفر یک چشم خودشان از دست میدن. سعی میکنیم که در برنامه آینده انشالله در ارتباط بیشتر با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم. سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در بخش نیمروزی رادیو دری ساعت 5:15 دقیقه تکرار برنامه رو بشنوید. خدا نگهدار.